سلام به شما که اینجا هستید تا عمیق‌تر به موضوعات مهم نگاه کنید. امروز می‌ریم سراغ منابعی که شما در مورد اختلال‌های ایذایی دوران کودکی در اختیارمون گذاشتید.
بله.
مشخصاً داریم به بخشایی از خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک نگاه می‌کنیم.
دقیقاً.
قراره با هم بفهمیم این اختلال‌ها خب دقیقاً چی هستن، چه نشانه‌هایی دارن و چطور میشه باهاشون مواجه شد. آماده اید که لایه‌های این موضوع رو کنار بزنیم؟
حتماً. موضوع خیلی مهم و خب رایجی هم هست. خیلی وقتا والدین یا حتی معلم‌ها با رفتارهای چالش برانگیزی توی بچه‌ها روبرو میشن.
درسته.
و این سوال براشون پیش میاد که خب این شیطنت عادی بچگیه یا نه، یه الگوی رفتاریه که نیاز به توجه و بررسی تخصصی داره.
دقیقاً همین مرز مهمه.
بله. و این منابعی که داریم کمک میکنه این مرز رو بهتر بشناسیم.
عالیه. خب پس همین اصطلاح شروع کنیم. رفتارهای ایذایی. وقتی منبع از این عبارت استفاده میکنه، منظورش دقیقاً چیه؟
ببینید، منظور الگوهای رفتاریه که تکرار میشن و پایدارن توی کودکان و نوجوانان. مشخصه اصلیشون هم نافرمانی، مقابله جویی، پرخاشگری و خب نقض قوانین و هنجارهای اجتماعیه.
پس فلج شیطنت نیست.
نه اصلا. نکته کلیدی اینه که این رفتارها فراتر از اون شیطنت‌های معمول و گذراست و واقعا مشکلاتی رو هم برای خود اون بچه و هم برای اطرافیانش ایجاد میکنه.
متوجهم.
در واقع منبع هم تأکید میکنه که دو تا از مهمترین این اختلال‌ها، یعنی اختلال نافرمانی مقابل جویانه و اختلال سلوک
ODD و CD که میگیم،
بله ODD و CD، اینا جزو شایع‌ترین دلایل ارجاع بچه‌ها به خدمات سلامت روان هستن.
پس واقعا پرتکراره و لازمه بیشتر بشناسیمشون. بیایید با اولی شروع کنیم که اسپوردید. اختلال نافرمانی مقابل جویانه یا ODD، این دقیقاً چیه؟
ODD یا خب Oppositional Defiant Disorder یک الگوی تقریباً پایدار رفتاریه. میشه گفت سه تا دسته کلی علامت داره.
سه دسته؟
بله. یکی خلق و خوی عصبانی یا تحریک پذیره. دومی رفتار جدلی یا نافرمانی و سومی هم کینه‌توزیه.
کینه‌توزی؟ جالبه.
بله. و نکته خیلی مهمی که منبع روش تأکید داره و فرق اصلی ODD با اختلال سلوک هم همینه، اینه که توی ODD فرد معمولاً حقوق اساسی دیگران رو به طور جدی نقض نمی‌کنه.
آها.
یعنی خبری از اون پرخاشگری‌های شدید یا قانون شکنی‌های بزرگ نیست. بیشتر انگار یه جور کلنجار و استحکاک مداومه با قوانین و بزرگترها.
جالب این تمایز. میشه یه کم این دسته‌ها رو بازتر کنید؟ مثلا خلق عصبانی و تحریک پذیر یعنی چی در عمل؟
یعنی کودک یا نوجوان خب مکررن و خیلی راحت کنترل خلقش رو از دست میده. زود از کوره در میره.
خیلی حساس میشه یعنی؟
بله، خیلی حساس و زودرنجه و دیگران انگار به سادگی میتونن اعصابش رو به هم بریزن. ممکنه اغلب اوقات حالت عصبانی یا دلخوری داشته باشه. اینا تو اون جدول منبع، جدول 2 و 80 قشنگ خلافه شده.
و اون رفتار جدلی و نافرمانه، این همون لجبازیه که میگیم؟
با والدین، معلم‌ها یا هر کسی که مرجع قدرت باشه.
فقط جروبه هست؟
نه، ممکنه فعالانه و آگاهانه از درخواست‌ها یا قوانین سرپیچی کنه. گاهی هم عمدن کارایی می‌کنه که دیگران را آزار بده یا عصبانی کنه.
عجب.
و یه ویژگی دیگه که خیلی جالبه و منبع بهش اشاره کرده اینه که تمایل داره دیگران رو مقصر بدونه. یعنی برای اشتباهات یا رفتارهای نامناسب خودش بقیه رو سرزنش می‌کنه.
این سرزنش کردن دیگران واقعا نکته مهمیه. انگار مسئولیت پذیری خیلی پایینه.
دقیقاً.
و دسته سوم کینه‌ورزی بود که گفتید.
بله. طبق معیارهای DSM-5 که منبع ذکر کرده، برای تشخیص ODD لازمه که فرد توی 6 ماه گذشته حداقل 2 بار رفتار کینه‌توزانه یا انتقام‌جویانه نشون داده باشه.
یعنی چی؟ یعنی دنبال تلافیه؟
آره، یعنی دلخوری ها رو نگه می‌داره و دنباله فرصتی برای تلافی کردن می‌گرده.
خب این رفتار رو چقدر باید ادامه داشته باشن و کجاها باید دیده بشن تا بگیم ODD وجود داره؟ چون خب خیلی از بچه‌ها ممکنه گاهی لجبازی کنن یا عصبانی بشن دیگه.
سوال خیلی خوبیه. ببینید، برای تشخیص ODD این الگوهای رفتاری باید حداقل 6 ماه طول کشیده باشن.
6 ماه.
بله، و نکته مهم دیگه اینه که این رفتارها باید در تعامل با حداقل یک نفر غیر از خواهر و برادرها دیده بشه.
چرا غیر از خواهر و برادر؟
چون منبع توضیح میده که خب جر و بحث و رقابت بین خواهر و برادرها تا حدی طبیعی و رایجه و لزوماً نشانه اختلال نیست.
منطقیه؟
و نهایتاً این الگوی رفتاری باید باعث ناراحتی و رنج قابل توجه برای خود فرد یا اطرافیان نزدیکش مثل خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها بشه.
یعنی روی عملکردش تأثیر بذاره؟
دقیقاً. یا اینکه به طور واضح توی عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا حالا اگه نوجوونه شغلیش اختلال ایجاد کنه، صرف وجود رفتار کافی نیست، اثرش روی زندگی فرد مهمه.
و توی منبع اشاره شده که شدت هم داره، خفیف، متوسط، شدید. این طبقه بندی بر چه اساسه؟
بله درسته، شدت بر اساس تعداد موقعیت‌هایی که علائم توشون دیده میشه تعیین میشه.
منظورتون جاهاست؟ مثلا خونه، مدرسه؟
آره، اگه علائم فقط توی موقعیت خاص دیده بشن، مثلا فقط توی خونه، میشه خفیف. اگه توی دو موقعیت، مثلا هم خونه و هم مدرسه، میشه متوسط.
و شدید؟
شدید هم یعنی توی سه موقعیت یا بیشتر. مثلا خونه، مدرسه و توی ارتباط با همسالانش هم این مشکلات باشه.
فهمیدم. پس ODD رو میشه گفت یه الگوی پایدار از منفیگرایی، لجب‌بازی و مخالفت با مراجع قدرته که زندگی فرد و اطرافیان رو مختل میکنه اما معمولاً آسیب جدی به حقوق دیگران نمیزنه.
خلاصه خوبی بود. بله.
حالا بریم سراغ اون یکی اختلال که گفتید جدی‌تره. اختلال سلوک یا CD. این یکی چه فرقی داره؟
بله، اختلال سلوک یا conduct disorder خب به مراتب شدیدتر و نگران کننده تره. منبع اون رو به عنوان یک الگوی رفتاری تکرار شدنده و پایدار تعریف میکنه.
تکرار شدنده و پایدار.
با هنجارها و قوانین مهم اجتماعی که متناسب با سن فرد هستند به طور جدی نقض میشه.
پس اینجا دیگه نقض جدی حقوق دیگران مطرحه.
دقیقاً، اینجا دیگه فقط بحث نافرمانی و لجبازی نیست، بلکه رفتارهایی مطرحه که فعالانه به دیگران یا جامعه آسیب میرسونه.
این آسیب رسوندن خیلی کلیدیه. پس چه نوع رفتارهایی دقیقاً مصداق اختلال سلوک هستن؟ منبع چه مثالهایی میزنه؟
معیارهای تشخیصی DSM-5 که توی جدول 3-28 منبع اومده، این رفتارها را توی 4 دسته اصلی قرار میده.
4 دسته؟
بله، و برای اینکه تشخیص CD گذاشته بشه، لازمه که فرد حداقل 3 از این معیارها را توی 12 ماه گذشته نشون داده باشه و حداقل یکی از این معیارها هم توی 6 ماه اخیر اتفاق افتاده باشه.
خب، این 4 دسته چیا هستن؟ میشه دسته اول رو بگید؟
دسته اول پرخاشگری نسبت به افراد و حیوانات هست. این خب یه طیف وسیع رو شامل میشه.
مثل چی؟
مثل قلدری کردن، تهدید یا ترسوندن دیگران، شروع کردن دعواهای فیزیکی، استفاده از سلاحی که میتونه آسیب جدی بزنه، مثلا چاقو، چوب، بطری شکسته، آجر، اسلحه.
وای.
بله، یا نشون دادن بیرحمی فیزیکی نسبت به افراد، بیرحمی فیزیکی نسبت به حیوانات، دزدی همراه با رویارویی با قربانی مثل زورگیری، کیف قاپی، اخاذی و حتی وادار کردن کس دیگه‌ای به فعالیت جنسی.
واقعاً اینها رفتارهای خیلی جدی و آسیبزایی هستن. دسته دوم چیه؟
دسته دوم تخریب اموال هست. مشخصاً به دو شکل. یکی آتش سوزی عمدی با هدف ایجاد خسارت جدی.
آتش سوزی؟
بله، و دومی تخریب عمدی اموال دیگران به روش‌های دیگه غیر از آتش سوزی. مثلا شکستن شیشه، خراب کردن ماشین، نوشتن روی دیوار و اینطور چیزا.
و دسته سوم؟
سومین دسته فریبکاری یا دزدی هست. این شامل کارهایی مثل ورود پنهانی به خونه، ساختمان یا ماشین دیگران میشه.
ورود پنهانی؟
آره، یا مثلا دروغگویی مکرر برای به دست آوردن یه منفعتی یا فرار از تعهدات و مسئولیت‌ها، همون که میگیم گول زدن دیگران، و همینطور دزدیدن چیزای با ارزش بدون مواجهه با قربانی مثل دزدی از مغازه یا جل کردن.
و دسته چهارم و آخر،
چهارمین دسته تخلف جدی از قوانین هست. مثالاش اینه: قبل از 13 سالگی مکررن شبها تا دیر وقت بیرون از خونه مونده با اینکه والدینش منع کردن.
قبل از 13 سالگی؟
بله. یا مثلا حداقل 2 بار از خونه فرار کرده و شب رو بیرون مونده، یا فقط 1 بار فرار کرده ولی برای مدت طولانی برنگشته، یا قبل از 13 سالگی مکررن از مدرسه فرار کرده.
پس دامنه رفتارهای اختلال سلوک واقعا گسترده و نگران کننده است، از پرخاشگری فیزیکی گرفته تا تخریب و فریبکاری و قانون شکنی. شرط دیگه‌ای هم برای تشخیص COD لازمه؟
بله، یه شرط خیلی حیاتی وجود داره. اونم اینه که این الگوی رفتاری باید باعث اختلال بالینی قابل توجهی توی عملکرد اجتماعی، تحصیلی و شغلی فرد بشه.
یعنی روی زندگی روزمرش اثر منفی بذاره؟
دقیقاً، یعنی صرفاً انجام 1-2 بار از این کارها به تنهایی برای تشخیص کافی نیست. باید این رفتارها به شکل معناداری روی زندگی و حتی آینده فرد تأثیر منفی گذاشته باشن.
توی منبع به انواع فرعی یا مشخصه های دیگه هم برای CD اشاره شده بود، درسته؟ مثل سن شروع یا ویژگی های هیجانی؟
بله، دقیقاً. 2 نوع اصلی بر اساس سن شروع علائم وجود داره. نوع با شروع در کودکی که یعنی حداقل یکی از علائم CD قبل از 10 سالگی وجود داشته.
قبل از 10 سالگی؟
بله. و نوع با شروع در نوجوانی که یعنی هیچ علامتی قبل از 10 سالگی نبوده. علاوه بر این یه مشخصه مهم دیگه که میشه به تشخیص اضافه کرد و خیلی هم اهمیت داره همراه با هیجان‌های اجتماعی محدود هست، یا with limited pro-social emotions.
این هیجان‌های اجتماعی محدود یعنی چی دقیقاً؟ چطور خودش رو نشون میده؟
ببینید، این مشخصه به کودک یا نوجوانی اشاره داره که کنار اون رفتارهای اختلال سلوکی الگوی پایداری از ویژگی‌های بین فردی و هیجانی خاصی رو هم نشون میده.
مثلا چی؟
مثلا فقدان پشیمانی یا احساس گناه، یعنی بعد از انجام کار اشتباه نگرانی نشون نمیده مگه اینکه گیر بیفته.
عجب.
یا بی‌عاطفگی یا فقدان همدلی، یعنی به احساسات دیگران بی توجه و براش مهم نیست، بیشتر نگران تأثیر کارهاش روی خودشه تا دیگران.
همدلی نداره یعنی؟
تقریبا. یا مثلا بی توجهی به عمل کرد، نگران عمل کرد ضعیفش تو مدرسه یا کار نیست حتی وقتی پیامدهای منفیش روشنه، و آخریش هم عواطف سطحی یا ناقص هست، یعنی هیجاناتش رو ابراز نمیکنه یا خیلی سطحیه مگه اینکه بخواد نمایشی اجرا کنه یا به نفعش باشه.
اینا تصویر نگران کننده تری رو میسازن انگار.
بله، وجود این مشخصه معمولاً با شدت بیشتر اختلال و پیشاگاهی ضعیف‌تر همراهه و خب درمان رو هم چالش برانگیزتر میکنه.
پس حالا که هر دو اختلال رو بررسی کردیم، تفاوت اصلی ODD و CD کاملاً مشخص شد. ODD عمدتاً تقابل و نافرمانیه، ولی CD وارد حوزه نقض جدی حقوق دیگران و قوانین میشه. شما اشاره کردید که گاهی ODD میتونه به CD تبدیل بشه. آیا این یه مسیر قطعیه؟
نه، نکته خوبیه. منبع اشاره میکنه که ODD توی بچگی میتونه یه عامل خطر باشه برای بروز CD تو نوجوانی و بزرگسالی. اما این مسیر اصلاً قطعی نیست.
یعنی ممکنه نشه؟
بله، خیلی از بچه هایی که ODD دارن هیچ وقت به سمت CD نمیرن. ممکنه علائمشون با بزرگتر شدن یا با درمان بهتر بشه. از طرفی بعضیا هم مستقیما علائم CD رو نشون میدن بدون اینکه سابقه ODD داشته باشن.
و همزمانی با اختلال های دیگه چطور؟ مثلا ADHD گفتید شایعه.
بله، خیلی شایعه، خصوصا همزمانی با اختلال کم توجهی بیش فعالی یا ADHD خیلی زیاده. هم ODD و هم CD آمال بالایی از همرخدادی با ADHD دارن.
که خب این تشخیص و درمان رو پیچیده ترم میکنه حتما.
دقیقا همینطوره.
بسیار خوب، حالا میرسیم به سوال اساسی. اصلا چرا این اختلال ها به وجود میان؟ این الگوهای رفتاری مشکل ساز از کجا میان؟ منابع به چه عواملی اشاره میکنن؟
ببینید، مثل اکثر اختلال های روانپزشکی هیچ علت واحد و مشخصی برای ODD و CD وجود نداره. نمیشه گفت فقط یه دلیل داره.
پس پیچیده است.
بله، منبع به یک مدل زیستی، روانی، اجتماعی اشاره میکنه، یعنی ترکیبی از عوامل مختلف توی این سه تا حوزه نقش دارن.
بیایید از عوامل زیستی یا سرشتی شروع کنیم. چه مواردی در این زمینه مطرحه؟
خب، از نظر سرشتی، بعضی بچه ها انگار از همون نوزادی خلق و خوی دشوار دارن. یعنی خیلی بیقرارن، راحت تحریک میشن، آرام کردنشون سخته. این میتونه یه زمینه اولیه باشه.
ژنتیک چطور؟ ارثیه؟
نقش عوامل ژنتیکی هم مطرحه. یعنی ممکنه استعداد ابتلا حدی ارثی باشه. تحقیقاتی هم روی ساختار و عملکرد مغز انجام شده.
چه نتایجی داشته؟
نشون میده ممکنه تفاوت‌هایی توی بعضی بخش‌های مغز که با تنظیم هیجان، تصمیم‌گیری و کنترل تکانه ربط دارن وجود داشته باشه. مثلا آمیگدال یا قشر پیشپیشانی.
جالب.
همینطور بعضی تحقیقات به سطوح پایین‌تر برانگیختگی فیزیولوژیک توی این افراد اشاره دارن، یعنی سیستم عصبیشون به محرک‌ها پاسخ کمتری میده
که شاید باعث بشه دنبال خطر بیشتر باشن.
یه تئوری همینه که شاید دنبال رفتارهای پرخطرتر باشن تا با اون سطح برانگیختگی مطلوب برسن. و در نهایت نقش انتقال دهنده‌های عصبی مخصوصا سروتونین هم مطرح شده.
سروتونین چطور؟
مثلا اشاره شده که سطح 5-HIAA که محصول تجزیه سروتونین توی بدنه ممکنه توی مایه مغزی نخاعی این افراد پایین تر باشه. پایین بودن سروتونین میتونه با پرخاشگری و تکانشگری ربط داشته باشه.
پس پایه‌های بیولوژیکی میتونن نقش مهمی داشته باشن. حالا بریم سراغ عوامل خانوادگی و محیطی. به نظر میاد نقش اینها خیلی پررنگ باشه، نه؟
قطعا همینطوره. منابع تأکید خیلی زیادی روی عوامل خانوادگی و محیطی دارن. شیوه های فرزند پروری یکی از کلیدی ترین هاست.
مثلا چه شیوه هایی؟
مثلا روش های تربیتی خیلی خشن، استفاده زیاد از تنبیه بدنی، یا برعکسش، والدینی که خیلی سهلگیرن یا توی قوانین خونه ثبات ندارن. یعنی گاهی خیلی سخت گیرن، گاهی بی تفاوت.
تناقض دارن یعنی؟
بله، تعارضات شدید و مداوم بین خود والدین هم خیلی تأثیر گذاره. وجود اختلالای روانپزشکی توی خود والدین، مخصوصا سابقه اختلال شخصیت ضد اجتماعی، مصرف مواد یا افسردگی توی پدر یا مادر میتونه خطر رو بیشتر کنه.
عوامل دیگه خانوادگی چطور؟
عواملی مثل خانواده‌های پرجمعیت که نظارت والدین کمتره، غفلت از نیازهای عاطفی و فیزیکی کودک و متأسفانه تجربیات تلخ سوء استفاده جسمی یا جنسی همگی جزو عوامل خطر جدی حساب میشن.
این لیست عوامل خطر خانوادگی واقعاً طولانیه. آیا منبع اشاره میکنه که کدوما وزن بیشتری دارن؟
ببینید، منبع به طور مشخص وزندهی نمیکنه، چون معمولا این عوامل با هم در تعاملن و تاثیرشون جمع میشه روی هم.
آها.
اما چیزی که خیلی برجسته است نقش الگوهای تربیتی ناکارآمد و بی‌ثباته و همینطور وجود مشکلات روانی توی والدین. اینها به طور مداوم به عنوان عوامل خطر قوی مطرح میشن.
و خارج از محیط خونه چطور؟ عوامل اجتماعی مثل مدرسه و دوستان هم نقش دارن؟
بله، حتماً. وقتی کودک وارد محیط‌های اجتماعی بزرگتر مثل مدرسه میشه، تجربه طرد شدن توسط همسالان میتونه خیلی آسیب‌زا باشه.
که باعث میشه بره سمت بچه‌های مشکل‌دار دیگه؟
دقیقاً. میتونه فرد رو به سمت گروه‌هایی ببره که خودشون رفتارهای مشکل ساز دارن. معاشرت با همسالان بزهکار یکی از پیشبینی کننده های قوی برای شروع یا ادامه پیدا کردن رفتارهای اختلال سلوکه.
محیط زندگی چطور؟
شرایط نامناسب محله مثل فقر، خشونت بالا، دسترسی راحت به مواد مخدر، اینا هم نقش دارن. حتی منبع به تأثیر بالقوه رسانه ها، مثلا دیدن زیاد خشونت توی بازی های کامپیوتر یا فیلم ها هم اشاره میکنه. هرچند که میزان دقیق و نحوه این تأثیر هنوز جای بحث و تحقیق داره.
واقعاً تصویر پیچیده‌ای از درهمتنیدگی عوامل مختلف به دست میاد. این نشون میده که چقدر ساده انگارانه است اگه بخوایم این بچه‌ها رو فقط بد بدونیم.
دقیقاً.
با این همه پیچیدگی توی علل، فرایند تشخیص و بعدش درمان چطور انجام میشه؟
خب تشخیص دقیق نیازمند یه ارزیابی جامع و چند وجهیه. یعنی روانپزشک یا روانشناس بالینی باید اطلاعات رو از منابع مختلف جمع کنه.
چه منابعی؟
مصاحبه دقیق با خود کودک یا نوجوان، البته بسته به سنش، مصاحبه با والدین یا مراقبین اصلی و گزارش از معلم‌ها یا مدرسه.
پرسشنامه هم استفاده میشه؟
بله، استفاده از پرسشنامه ها و مقیاس های درجه بندی استاندارد هم برای سنجش شدت علائم و غربالگیری اختلال های همراه خیلی کمک کنند است.
هدف چی از این همه جمع آوری اطلاعات؟
هدف اینه که تصویر کاملی از الگوهای رفتاری، شدتشون و تأثیرشون روی عملکرد فرد به دست بیاد و البته سایر مشکلات احتمالی که میتونن علائم مشابهی ایجاد کنن مثل افسردگی شدید، اختلال دو قطبی یا حتی مشکلات یادگیری رد بشن.
و برای درمان چه رویکردهایی وجود داره؟ آیا اول سراغ دارو میرن یا روش‌های دیگه ای اولویت داره؟
نه، ببینید، برخلاف تصور رایج، دارو درمانی خط اول درمان برای ODD و CD نیست، مگر تو موارد خیلی خاص. تأکید اصلی و خط اول درمان روی مداخلات روان اجتماعی هست.
مداخلات روان اجتماعی؟
بله، یکی از مؤثرترین و شناخته شده ترین این روش ها آموزش مدیریت والدین هست، یا همون PMT.
آموزش مدیریت والدین یعنی تمرکز اصلی روی والدینه؟ چرا اینقدر مهمه؟
بله، چون والدین نقش کلیدی توی شکل دادن به محیط کودک و الگوهای رفتاریش دارن دیگه. توی PMT به والدین به شکل ساختاریافته آموزش داده میشه.
چی آموزش داده میشه؟
که چطور رفتارهای مثبت و خوب کودک رو شناسایی کنن، تشویق و تقویت کنن، مثلا با تحسین کردن، توجه کردن یا سیستم‌های پاداش‌دهی.
و با رفتارهای منفی چی؟
و همزمان چطور با رفتارهای منفی و چالش برانگیز به شیوه مؤثر، آروم و با ثبات برخورد کنن. این شامل یادگیری تکنیک‌هایی مثل نادیده گرفتن انتخابی رفتارهای کم اهمیت، استفاده از دستورات واضح و مؤثر و به کار بردن پیامدهای منطقی و کوتاه مدت مثل محرومسازی موقت یا همون تایم آوت به جای تنبیه‌های شدید یا داد و فریاده.
پس هدف بهبود رابطه والد و فرزنده.
بله، هدف بهبود رابطه والد کودک و ایجاد یه محیط قابل پیشبینی و حمایتی برای تغییر رفتاره. در واقع والدین رو توانمند می‌کنیم که عامل تغییر باشن.
خیلی جالبه. آیا برای خود کودک یا نوجوان هم مداخله مستقیمی انجام میشه؟
بله، حتماً. درمان فردی برای کودک یا نوجوان هم بخش مهمی از درمانه، به خصوص با استفاده از رویکردهای شناختی رفتاری یا CBT.
CBT چه کار میکنه اینجا؟
توی این جلسات به فرد کمک میشه تا مهارت‌های ضروری رو یاد بگیره. مثلا مهارت‌های حل مسئله. یعنی چطور تو موقعیت‌های سخت راه حل‌های بهتری پیدا کنه.
مهارت دیگه‌ای هم هست؟
بله، مهارت‌های مدیریت خشم. یعنی چطور عصبانیتش رو بشناسه و کنترل کنه. و مهارت‌های اجتماعی، چطور با دیگران ارتباط مؤثرتری برقرار کنه و دوست پیدا کنه. هدف اینه که الگوهای فکری و رفتاری ناکارآمدش رو شناسایی و اصلاح کنه.
با توجه به نقش پررنگ عوامل خانوادگی که گفتید، آیا خانواده درمانی هم جایگاهی داره؟
دقیقاً، خانواده درمانی هم اغلب اوقات به خصوص تو موارد شدیدتر یا وقتی تعارضات خانوادگی زیاده خیلی مفیده.
چطور کمک میکنه؟
هدفش اینه که کل سیستم خانواده رو درگیر فرایند درمان کنه، الگوهای ارتباطی مخرب رو شناسایی و تغییر بده و همکاری بین اعضای خانواده رو برای حمایت از تغییرات مثبت توی کودک یا نوجوان تقویت کنه.
مداخلات دیگه چی؟
گاهی اوقات مداخلات مبتنی بر مدرسه هم لازمه تا از کودک توی محیط تحصیلی حمایت بشه و هماهنگی بین خونه و مدرسه بیشتر بشه.
و در مورد دارو چی؟ گفتید خط اول نیست، ولی کی ممکن استفاده بشه؟
دارو درمانی معمولاً به عنوان درمان اصلی ODD یا CD به تنهایی توصیه نمیشه، اما تو چند حالت ممکنه به عنوان یه درمان کمکی در نظر گرفته بشه.
چه حالتهایی؟
یکی برای مدیریت علائم خیلی شدید و خطرناک، مخصوصاً پرخاشگری‌های فیزیکی که به خود فرد یا دیگران آسیب میزنه. دوم، برای درمان اختلال‌های روانپزشکی همزمانی که وجود دارن.
مثلاً ADHD که گفتید.
بله، مثلا اگر ADHD هم تشخیص داده شده باشه، استفاده از داروهای محرک مثل متیلفنیدات یا غیر محرک میتونه هم به علائم ADHD کمک کنه و هم گاهی به طور غیر مستقیم روی رفتارهای مقابل جویانه تأثیر مثبت بذاره.
برای پرخاشگری شدید چی؟
برای کنترل پرخاشگری‌های شدید، گاهی اوقات ممکنه پزشک از داروهای ضد روانپرشی نسل دوم مثل ریسپیریدون یا تثبیت کننده های خلق مثل لیتیوم یا والپروات استفاده کنه.
ولی با احتیاط باید باشه حتماً.
قطعاً. این تصمیم حتماً باید توسط روانپزشک و با در نظر گرفتن فواید و عوارض جانبی احتمالی گرفته بشه، چون این داروها بدون عارضه نیستن.
بسیار جامع و روشن بود. پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی نهایی برای شما شنونده عزیز داشته باشیم، امروز بر اساس منابعی که داشتیم دیدیم که اختلال نافرمانی مقابل جویانه یا ODD و اختلال سلوک یا CD الگوهای رفتاری پایدار و مشکل سازی توی کودکان و نوجوانان هستند.
بله.
ODD بیشتر با لجبازی نافرمانی کلامی و رفتاری و خلق منفی مشخص میشه، در حالی که CD شامل نقض جدی حقوق دیگران، پرخاشگری، تخریب اموال و قانون شکنیه.
تفاوت توی شدت و نوع آسیب خیلی مهمه.
دقیقاً. چیزی که واقعاً برجسته است، تفاوت در میزان آسیب رسانی و نقض هنجار هاست. فهمیدیم که مرز بین اینها و رفتارهای عادی دوران رشد مهمه و دلایل به وجود اومدنشون هم یه مجموعه پیچیده از عوامل زیستی، خانوادگی، به خصوص الگوهای تربیتی و اجتماعیه.
و درمان هم عمدتاً روان اجتماعیه.
بله، درمان هم عمدتاً بر روش‌های روان اجتماعی مثل آموزش والدین، درمان فردی شناختی رفتاری و خانواده درمانی متمرکزه و دارو نقش مکمل و مدیریت کننده داره. خب این همه اطلاعات چه نتیجه گیری مهمی برای شما میتونه داشته باشه؟
شاید مهمترین پیامی که میشه از این بررسی گرفت اینه که وقتی با کودکی مواجه هستیم که این الگوهای رفتاری چالش برانگیز رو به طور مداوم نشون میده، نباید به سادگی برچسب بچه بد یا بی تربیت بهش بزنیم.
یعنی دنبال ریشه باشیم.
دقیقاً. این رفتارها همونطور که دیدیم میتونن نشانه هایی از مشکلات عمیق‌تر و پیچیده‌تری باشن که ریشه تو عوامل مختلفی دارن و نیازمند درک، همدلی و مهمتر از همه ارزیابی و مداخله تخصصی هستن.
و مداخله زودهنگام مهمه؟
بسیار. تشخیص و شروع درمان زودهنگام به خصوص با روش‌های مبنی بر شواهد مثل PMT واقعاً میتونه تفاوت بزرگی توی مسیر زندگی این بچه‌ها و خانواده‌هاشون ایجاد کنه. میتونه از مشکلات خیلی جدی‌تری در آینده مثل بزهکاری، مصرف مواد و مشکلات سلامت روان تو بزرگسالی پیشگیری کنه. درک این نکته که تغییر ممکنه خیلی حیاتیه.
و به عنوان نکته نهایی برای اینکه ذهن شما رو کمی بیشتر درگیر کنه، با توجه به تأکید زیادی که منابع روی نقش کلیدی شیوه های فرزندپروری و محیط خانواده دارن،
هم در ایجاد مشکل و هم در حلش.
بله دقیقاً. این سوال پیش میاد که ما به عنوان یک جامعه چطور میتونیم به شکل مؤثرتری از والدین حمایت کنیم، به خصوص والدینی که شاید خودشون تو شرایط سخت اقتصادی یا اجتماعی هستن یا با چالش های سلامت روان درگیرن.
سوال خیلی مهمیه.
چطور میشه دسترسی اونها رو به آموزش مهارت‌های فرزندپروری مثبت و سازنده و همینطور خدمات حمایتی افزایش داد تا بتونن محیطی امن‌تر و سالم‌تر برای رشد فرزندانشون فراهم کنن؟ این سوالیه که قطعاً جواب ساده‌ای نداره، اما فکر کردن به راهکارهای عملی براش میتونه خیلی ارزشمند باشه.